أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در دلیل اول که دو آیه مربوط به قصه حضرت یونس در داستان حضرت مریم بود گذشت. اجمالا دلالت این دو آیه بر مشروعیت قرعه مورد قبول پذیرش واقع شد و در هر دو البته جهاد هفتگانه به نحوه اجمال بررسی شد. دلیل دوم روایات، اخبار متواتر یا قریب به تواتر به تعبیر کثیری از بزرگان در این باره به اصطلاح وارد شده. این که ادعا شده این اخبار و روایات متواتر یا قریب به تواترن، منظور مسلماً تواتر لفظی نیست، بلکه تواتر معنوی مقصوده. یعنی این مضمون و این محتوا در روایات بسیاری که در ابواب مختلف فقهی و در باب قضا و ابواب کیفیت الحکم نقل شده که انسان مجموعاً میتونه اطمینان پیدا کنه به این که این مضمون از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شد. لکن این اخبار در یک دسته بندی کلی بر دو دسته، یک دسته اخبار عامه هستند که اختصاص به مورد خاص ندارند، بلکه تمام موارد مجهول یا مشتبه یا مشکل را در بر می‌گیرند علی اختلاف السنتها. قسم دوم اخباری هستند که در موارد خاص وارد شدند و اون شمول و اطلاق به همه موارد مشکل و مشتبه را ندارند. امام رحمت الله علیه دسته اول را هم خودش به دو قسم تقسیم کرده، اخبار عامه تارتن بل جمله یا به نحو تام و کامل ازش عموم استفاده میشه، برخی از اونها اخباری هستند که از اونها عموم فل جمله استفاده میشه، مثل عمومی که مثلا نسبت به باب قضا وجود داره، مورد خاص نیست. اما این طور هم نیست که مثل دسته اول همه موارد مشکل و مشتبه و مجهول را در بر بگیریم. لذا اگر بخوایم این تقسیم بندی رو هم در نظر بگیریم، مجموعاً سه طائفه اخبار و روایات وجود داره. حالا بعضی ها گفتن دو طائفه، کلیه اخباری که عنوان اخبار عامه ازشون یاد شده در یک دسته قرار دادن، مثل مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه جلد یک صفحه 60. بعضی مثل امام و بعضی از شاگردان امام مثل مرحوم آقای فاضل، اینها اخبار عامه رو هم دو قسم کردن، لذا مجموعه سه طایفه روایات اینجا ذکر شد. حالا ما این سه طایفه رو به جهت اینکه حالا یه دقتی هم به خرج داده شده در اخبار عامه و تفکیک شده بعضی از برخی دیگر، نقل میکنیم و انشاءالله باید بررسی کنیم آیا مشروعیت قرعه از اینها استفاده میشه. از طائفه اول روایت محمد بن حکیم از امام موسی بن جعفر علیه السلام، محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمر عن علی بن عثمان عن محمد بن حکیم قال سألت ابا الحسن عن شیء فقال علیه السلام لی کل مجهول ففیه القرآن، قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب، فقال علیه السلام کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. فقیه من لا یذر الفقیه جلد 3 صفحه 92 حدیث 3389 تهذیب جلد 6 صفحه 240 حدیث 24 وسائل جلد 27 صفحه 259 باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم حدیث 11. خب معنای این روایت این است که محمد ابن حکیم میگوید من از امام موسی بن جعفر علیه السلام از چیزی سوال کرد، فقال علیه السلام لی، امام به من فرمود کل مجهول ففیه القرآن، هر چیزی که مجهول باشه درش قرآن جریان پیدا میکنه. خب این عبارت روشنه که نشون میده که منظور از شیعه اون در رو اگر زحمت نیست ببندید، منظور از شیء در این روایت همون امر مجهوله، این که سألت من از او درباره یه چیزی سوال کردم، امام فرمودن کل مجهول الففیه قرآن، این جواب قرینه است بر این که معنای شیء یعنی شیء غیر معلوم، چیزی که مبهمه مجمله، امام راه حل دادن ارائه دادن که عبارت از قرآن. بعد میگوید من از امام خطاب به امام عرض کردم آیا قرآن هم به واقع اصابت میکنه و هم به خطا میره؟ این قرآن اینجوری؟ امام فرمود هر چرا که خداوند به او حکم بکند صحیحه، به خطا نمیره، مصیبه. خب تقریب استدلال حالا به این آیه روشن، ما هم باید تقریب استدلال به آیه رو به روایت رو حل بکنیم و هم زید روایت رو معنا بکنیم که این که فرموده امام کل ما حکم الله بهی فلیس به مخطئ یعنی چی؟ هر چی را که خدا به اون حکم بکنه این صحیحه، خطا درش راه نداره و به واقع اصابت میکنه. اما تقریب استدلال خب واضحه، به صورت عام امام درباره امر مجهول راه قرآن رو پیشنهاد کرده، هر چیزی که مجهول است در اون قرآن جریان داره. خب این خودش داله بر مشروعیت قرآن، اگر قرآن مشروع نبود امام نمی فرمود کل مجهول الفضیه بود، که انه این در یک امر مبهم و مجمل گیر افتاده، از امام سوال کرده چه کار کنیم؟ میگه از یه چیزی سوال کردن، حالا یا بقیه سوال رو نقل نکرده یا سوال در همین حد بوده، بالاخره معلومه که مسئله ابهام و اجمالی است که در اون امر وجود داشته، امام چندان راه حل ارائه دادن کل مجهول ففیه قرآن. دلالت این روایت هر موجود شما بر مدعا خوبه، فقط یه نکته ای در ذیل روایت هست که امام فرمود کل ما حکم الله به فلیس به مخته، این یعنی چه؟ مرحوم نراقی در این عبارت دو احتمال ذکر کرده. یکی این که منظور اینه حکم خدا در قرعه ابدا به خطا نمیره، یعنی اون چه در قرعه به دست میاد همواره صحیح و درسته و به واقع اصابت میکنه. این یه احتمال
واقع بوده میشه.
احتمال دوم این است که اون چه از راه قرعه به دست می آید حکم الله، هرچند قرعه به خطا بره. لذا روایت نمیخواد بگه قرعه خطا نمی کنه. احتمال خطای قرعه وجود داره، ولی اون حکم معتبره، حکم خداست و درست. حالا این دیگه تعبیر مدرسه ایشه. نه، خب دیگه اون که نتیجه قرعه است، این همون حکم الله است. چرا چون این مجرا رو خدا قرار داده، خدا قرار بده. آقا یه لحظه اجازه بدید. اولا این که میفرمایید احکام تابع مسائل و مفاسده، در واقع باید ببینیم موردی که اینجا امام فرض کل مجهول فیه قرآن داره در مورد خود احکام این رو داره میگه در موضوعات. دقت فرمودید؟ این که مطلبی است که باید ما، یکی از جهاتی است که اینجا باید بررسی. نه، تعلق این فرض فرمایید مال به این شخص، این میتونه حکم الله باشه، نه ولی نه به اون معنا که مثلا شما میگید این تابعی مصلحت واقعی است. اون تبعیتی که مد نظر شماست دیگه در موضوعات اینجا وجود نداره، پس از اون جهت مشکلی نیست. نه نه، ما الان فرق با اون جهت کار نداریم، ما فقط میخوایم ببینیم این جمله یعنی چه. این کل ما حکم الله به فلیس به مخطئن، اولش امام فقط سؤال میکنه میگه آیا قرآن مصیبه یا مخطئه، اصابت میکنه یا به خطا میره، تیر قرعه به هدف میخوره یا نمیخوره. امام فرمود هر چی که خدا به اون حکم بکنه، یعنی چی؟ یعنی قرعه. اینجا حکم الله در واقع چیه؟ قرعه است. قرعه یعنی این که شما به قرعه پناه ببرید، این حکم الله و این اصلا خطا نیست. هر چند خروجی و نتیجه قرعه با واقع منطبق نباشه. به نظر میرسه حالا در بین این دو احتمال، احتمال دوم احتمالی است که میشه بهش عقد کرد، ولی اینکه حالا امام منظورشون این باشه که قرعه هیچ وقت به خطا نمیره و همیشه به واقع اصابت میکنه، بعیده این به اصطلاح منظور باشه. نه، منظور اینه که این راه حل این که شما در مجهولات رو به قرعه بیاورید، این یه حکم شرعی است. حالا ولو عقلاییه و شارع امضا کرده، یه حکم امضاییه، ولی بالاخره حکم شرعی است. این حکم شرعی امکان نداره به خطا بره، این درست هم میشه ولی اون نتیجه قرعه با واقع هم یکی نباشه. یه توضیحی بود در واقع در مورد زیل روایت، که البته تأثیری در استدلال ما نداره، فقط برای این بود که این روایت از اجمال و ابهام بیرون بیاد. خب از نظر دلالت به نظر میرسه دلالت خوبی داره این روایت و شاید عام‌ترین روایات باشه. و اگر خاطرتون باشه ما در بحث بررسی این سه واژه مجهول و مشکل و مشتبه اشاره‌ای به این روایت داشتیم و اونجا این سخن امام را بررسی کردیم که امام فرمودند در روایات تنها روایتی که تعبیر مجهول و داره همین روایته، بقیه در مورد مشکل و مشتبه یه بحثایی بود که گذشت. پس از نظر دلالت مشکلی داره، اما از نظر سند خوب دقت کنید، افرادی که در هر حضور شما این روایت در طریق روایت و در سند این روایت واقع شدن، یکی علی ابن عثمانه که مجهوله، محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی، موسی ابن عمر، اینها مشکلی ندارن. محمد ابن حکیم هم، محمد ابن حکیم خزعمی که از اصحاب اجماع مثل بزنطی و ابن محبوب و ابن ابی عمید از او روایت نقل کردن و به علاوه صاحب اصل رجالیون او را به اصطلاح حتی حداقل به عنوان توثیق عام میدونیم موثق بدانیم. به علاوه طریق شیخ صدوق که این روایت رو هم نقل کرده و ما گفتیم شیخ صدوق هم در انلای حضور اون رو آورده، طریق صحیح، یعنی او همین روایت رو به طریق صحیح هم نقل کرده. پس این اصطه جز علی ابن عثمان که مجهوله، مشکل دیگری در این روایت وجود نداره. به علاوه حتی اگر اشخاص ضعیف هم در این روایت بشن، ما به دو طریق دیگر میتونیم این روایت را تصحیح کنیم. این قانون البته در مورد سایر روایات هم جریان داره، دقت کنیم روایت بعدی هم که میخونیم ولو به واسطه یه بعضی اشخاص مجبور گرفتار ضعف باشن، ولی تواتر معنوی اینجا خودش میتونه کمک بکنه. بالاخره وقتی ما میگیم این روایات تواتر معنوی دارن، یعنی این مضمون صدر عن المحسوم. حالا در بررسی جزئیاتش ممکنه ما نتونیم استفاده بکنیم، اما کلیت این مضمون که در امر مجهول قرعه جریان پیدا میکنه وقتی متواتر باشد معنا، پس در صدورش از معصوم تردیدی. به علاوه اصحاب هم به این روایت عمل کردن، یعنی حتی اگر گرفتار ضعف سندی باشند عمل اصحاب جابر ضعف سندی هست. لذا ما از نظر سندی به طور کلی از این دو طریق میتونیم حتی روایات ضعیفه را هم بپذیریم، یکی مسئله تواتر معنوی و یکی عمل اصحاب به این روایات. البته عرض کردم این در به قول معروف فی الجمله اون مضمون کلی که متواتره با این ثابت میشه، اما اگر جزئیاتی در این روایات باشه، به خصوص مثلا در یه روایتی یه حکم خاصی بیان شده باشه زائد بر اصل مشروعیت و اعتبار قرعه، اون دیگه به طریق تواتر معنوی که در این روایات هست نمیتونه ضعفش جبران بشه، مگر اینکه به طور خاص در اون روایت عمل اصحاب و فتوا دادن مثلا اصحاب رو ما کشف بکنیم. چی فرمودید؟ حضرت فرمودن
در صحیحه باش تفسیر کردن
کتابی شد ضعیفه. خب سازه، حالا اینه باید عرض کردیم نقل شیخ صدوق رو هم به طریق صحیح داره، یعنی در خصوص این روایت ما از سه راه میتونیم تصحیح بکنیم اگر ضعفی داشته باشه. یکی از راه تواتر معنویه، یکی از راه عمل اصحابه که جبران ضعف سند میکنه، و یکی هم به خصوص نقل شیخ صدوق از این روایت که از حضور شما از یک طریق صحیح، طریق خود شیخ صدوق به محمد ابن حکیم.